گوش به گوش، تا باشی آقا، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
درود بر شما جناب اوسانلو، با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و خوشحالم که در کنار شما هستم و از اینکه من رو باز هم به رادیوی خودتون دعوت کردید سپاسگزارم.
جناب اوسانلو، در دفعه قبل در مورد تبارشناسی ما با هم گفتگو کردیم و شما دیدگاهتون رو در مورد تبار نیروهای مردمی و غیر مردمی توضیح دادید، البته به 4 بخش تقسیم کردید و در مورد تبار شناسی اسلامی بر ما صحبت کردید و فکر میکنم که این دفعه مایل هستید در مورد سلطنت طلب ها و سلطنت طلبی صحبت کنید. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید جناب اوسانلو، ما رو با دیدگاهاتون آشنا کنید.
بله، سپاسگزارم. من حالا به جای واژه سلطنت طلبی بیشتر سعی میکنم به عنوان پادشاهی خواهان، چون الان اکثریت کسانی که به خصوص در بدنه جامعه ما در درون ایران، به خصوص کسانی که از نزدیک من میشناسم تعداد زیادی رو که به هر حال به نوعی دلبستگی دارن به سیستم پادشاهی خواهی، به دلیل مقایسه‌ای که میکنن بین شرایط امروز رژیم اسلامی که به عنوان یک جمهوری اسلامی خودشو مطرح کرده و شرایط قبلی، یعنی سیستم فرم یا فرماسیون سیستم قبلی که پادشاهی بود و حالا بعضی ها اون رو نظام سلطنتی مینامیدند، ولی امروز اغلب، یعنی اکثر کسایی که من میشناسم که علاقمند به سیستم پادشاهی خواهی هستن، این رو به عنوان پادشاهی خواهی لیبرال یا پادشاهی خواهی دموکرات و یا پادشاهی خواهان مشروطه خودشون رو معرفی میکنند و یک جناح خیلی حد اقلی به عنوان سلطنت طلب یا نظام سلطنت طلبی صحبت میکنند در رابطه با سیستم پادشاهی. و از همینجا حالا من وارد همین دو واژه میشم که تقریبا خود این دو نوع به اصطلاح تبارشناسی در بین همین نیروهای پادشاهی خواهی که به هر حال به عنوان بخشی از جامعه ایران وجود دارن، چه در خارج چه در داخل کشور، و اتفاقا نسبتا این روزها من میبینم در حرکت‌های میدانی از بقیه نیروها فعالترن و چندین تظاهرات به اصطلاح خیابانی و میدانی در همین شرایط کرونا ویروس، مثلا گروه همبستگی ملی ایرانیان در شهر وین در اتریش انجام دادن چندین میتینگ نسبتا موفق، و یا گروه های دیگری در برخی دیگر از پایتخت های کشورهای اروپایی که خب روی تلگرام و اینستاگرام و واتس اپ میفرستن ما میبینیم، و یعنی به هر حال نیروی هستن که وجود دارن در کف جامعه، بیشتر هم دیده میشن توی جر و بحث و گفتگوها، چون خب بسیاری از شواهدی که دارن نسبتا نقد هست، چرا که نظام قبلی ایران یک نظام پادشاهی بوده است که با تمام ضعفایی که داشته وقتی در مقابل رژیم جمهوری اسلامی قرارش میدن، مقایسه میکنن همه مردم، خب ببینن اون سیستم پادشاهی خواهی حالا مشروطه، که البته اونم به بخش مشروطه خواهیش حالا باید بحث بکنیم که اونجا هم رعایت نشد بسیاری از مسائل در همین تبار پادشاهی، و در نتیجه خب خیلی از اتفاقات عجیب و غریب هم افتاد توی کشور ما. تبار، خب اگه برگردیم به قضیه پادشاهی خواهی در ایران یا سیستم پادشاهی در ایران به طور کامل، خب به هر حال چند هزار سال این سیستم در به شکل‌های مختلف در فلات ایران و حالا به طور امروزی تر کشور ایران، منطقی که الان این جغرافیا ایران نامیده میشه، وجود داشته و خب برای خودش سابقه و سنت هایی داره. مثلا گروهی میان میرسونن این تبار رو به مادها، حتی قبل از مادها و بخش خوب در ایلام و به اصطلاح سیستم به نوعی پادشاهی ایلام، به هر حال که اون زمان بوده که خب خیلی قدیمی تر است از دوران مادها، در منطقه جنوب غربی ایران، میشه بگیم منطقه خوزستان و بختیاری و تا حدی هم لرستان و مناطق به طرف فارس و یه مقدارم اصفهان و کوههای بختیاری. و این تبار، یعنی تبار پادشاهی در ایران، به هر حال با این سابقه تاریخیش خب ریشه داره، بعد برای خودش سنت هایی داره، دستاورد های بزرگی برای خودش در طول تاریخ داشته و زمانی هم که به ما بشیم بگیم اول فروردین 2558 سال پیش رو در نظر میگیرن برخی از مورخین و کسایی که روی تاریخ ایران کار میکنن، به عنوان یک روزی که مادها و پارسها تونستن با همدیگه بعد از به هر حال درگیری های مختلفی که داشتن و کشمکش های به نوعی با هم کنار اومدن و کوروش یا سایروس رو به عنوان یک پادشاهی مشترک پذیرفتن یا یک رهبر مشترک، از توش نظام پادشاهی هخامنشیان اومد بیرون. و خب یکی از دستاورداش خب این بود که اولین امپراتوری بزرگ تاریخ در ایران شکل میگیره و در فلات ایران که میتونه به تدریج بعد از حالا کوروش در زمان خشایارشا و بقیه داریوش اول، خب این دامنش تا شمال آفریقا و از این طرف هم تا شمال چین و بخش زیادی حتی از هندوستان و اینها گسترده بشه و با خودش یک نوعی نظام میشه بگیم ساتراپی، یعنی نظام ایالات متحده ایران رو به وجود آورد. و این ساتراپ ها که از بزرگان خود هر منطقه‌ای بودند که به زیر مجموعه این فلات ایران و یا ایالات متحده ایران میپیوستند، تقریبا از خود اون منطقه برآمده بودند و مورد تایید و نظر ایلات و عشایر و گروه‌های قدرت و ساماندهی همون مناطقی بودند که به هر حال یا به نوعی به پادشاهی کوروش و جانشیناش تسلیم می شدن یا به نوعی می آمدن و خودشون رو به قول معروف همپیوند اعلام می کردن و به هر حال یک سیستم باج و خراج یا مالیات دهی و یا همکاری های مختلفی هم به عهده می گرفتن، از جمله که مثلا اولین خب راه به عنوان شاهی یا راه بزرگی که کار پستی و چاپارها رو انجام میده از پرسپولیس تا سارد در میانه های آناتولی آن سوی غربی ترکیه، خب یکی از اولین دستاوردهای که امروز هم این سیستم پست یا سیستم جابجایی کالای مرتب و منظم به نوعی از اون ریشه‌ای که اونجا این تبار از خودش باقی گذاشته تغذیه میکنه و خب حالا که دیگه به سیستم های آمازون و نمیدونم ایبی و اینها ما رسیدیم. این تبار پادشاهی خواهی، حالا ما اگه بیایم روی بحث سیاسیش به اصطلاح تمرکز کنیم، به دلیل اینکه خب در ایران نظام اقتصادی، نظام تولید، نظام دستیابی به آبهای زیرزمینی که منجر به حفر قنات ها در ایران شد، میشه بگیم یه تاریخ شاید 5 تا 6 هزار ساله حتی داره و تا همین امروز هم قنات ها، کانات ها به اصطلاح وجود دارن، به شکل خب خیلی کمتر ولی وجود دارن، هم به لحاظ اون قنات هایی که خشک شده و هم معدود قنات هایی که هنوز آب دارن و میتونن در بخش کشاورزی در بعضی از شهرستان ها مثل یزد یا برخی دیگر از شهرستان‌های اطراف کویر، برخی از شهرک‌های کوچک کاشان و روستاها و حتی قنات هایی که در زیر تهران هنوز جریان دارند، که یکی از سرشاخه‌های قنات ها مثلا منطقه همین سرچشمه که اسم سرچشمه هم روش باقی مونده، از همونجا باقی مونده که این آب بیرون میزده. و به هر حال این سیستمی که مجبور بود یک نیروی کار متمرکزی رو تحت مدیریت هرمی و مشخصی به کار بگیره که هم قنات ها حفر بشن، هم مدیریت آب رو بتونه انجام بده که به میرآب ها میرسه و این میرآب ها امیران آب که آب رو بایستی عادلانه تقسیم میکردن برای زمین های کشاورزی، حالا چه این آب از سطح زمین میامد بخشش و چه بخشی که از قنات ها میامد، و این میرآب ها با خوب سیستم هایی که حالا هست که به طور کارشناسی کسی تعقیب کنه، ابزارهایی داشتن، ساعت و تایمی میزد، دریچه هایی باز میشد، دریچه هایی بسته میشد تا این آب به نوعی بدون جنگ و دعوا به تدریج به تساوی به نسبت زمین ها و نیاز کشتکاران و قدرتی که لازم بود پشت این قضیه به لحاظ سیستم حکومتی بیسته. خب یک سیستم اقتصاد متمرکز و بازتابش یک نوع استبداد آسیایی رو به وجود میاره که حتی در نوشته های خب اقتصادی سیاسی تاریخی کارل مارکس، به خصوص در 5 مقاله که به اقتصاد آسیایی و به خصوص به اقتصاد ایران و تاریخ ایران علاوه اقتصادی و زندگی مردم ایران در طول تاریخ میپردازه، با شواهد زیادی که جمع آوری میکنه، مجموعه این شیوه رو خب اونها اسمش علاوه علم جامعه شناسی و تاریخ و دیالکتیک تاریخ میگذارن، مثلا بخشی از استبداد آسیایی که خب تا چین که به نوعی هنوز ادامه داره به خاطر اون ادامه نظام امپراتوری که بعد حالا حزب کمونیست همون دستاوردها رو به یه شکل دیگه متمرکز کرده و یک جامعه بزرگ چند میلیاردی رو کنترل میکنه. خب در نظام پادشاهی ایران خب این دستاوردها میاد تا سال 57 و به هر حال یک جایی به یه شکلی به یه بنبستی برمیخوره که به هر حال اکثریت نیروهایی که میتونستن جلوی مثلا تغییر نظام پادشاهی رو به نظام جمهوری اسلامی بگیرن، خب دست بالا رو میبینیم ندارند. و بگذاریم حالا که چقدر داستان از توطئه‌های انگلیسی ها و امثال هم و حتی تأثیراتی که بعدها آمریکایی ها و روسیه به عنوان که همسایه بزرگ تاثیرگذار و کشورهای دیگه در عرض و احوال ایران دارن که به این نقطه میرسونه. و حالا که یه بخشی از مردم ایران به این روند دستاوردهای مثبتی که سیستم پادشاهی داشته نگاه میکنند، خب اون رو ترکیب داره میکنه اون بخش پادشاهی خواهان دموکرات و یا مشروط خواه پادشاهی و وصلش میکنن به یک قانون اساسی که مشروط میکنه قدرت پادشاهی رو، و خب حتما تغییرات زیادی هم در اون در نظر گرفتن، کمان که مثلا با اینکه در ایران ملکه هم بارها به پادشاهی رسیدن و پادشاهان زن ما داشتیم در طول تاریخ تا حتی دوران صفویه ببخشید ساسانی، و خب شعبانو فرهم از سوی شاهنشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی به عنوان خوب ملکیت و تاجگذاری هم شد که در نظام ایرانی که بعد از اسلام شدیداً ارتجایی و عقب مانده و مذهبی شده بود، خود اینا مثلا به هر حال یک گامای بزرگی به جلو بود که همه این دستاوردهای مثبت اون دوران رو پادشاهی خواهان دموکرات و مشروطه و لیبرال به نوعی از تبار پادشاهی خوب قدیمی ایران قبل از ورود اسلام به ایران میبینند. و این دستاوردهای مثبت رو به نوعی دارن سعی میکنن که ترکیب کنن با دستاوردهای مثبت امروزینی که در به اصطلاح جهان اتفاق افتاده، از جمله اینکه یکی از شروطی که برای مشروطه کردن این پادشاهی قائل میشن اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اینکه بایستی کامل بایست این مشروط باشد این نظام پادشاهی و قوانین اون، قوانین حقوق بشری، قوانین دادگستری، قوانین مالکیتیش و آزادی هایی که تو جامعه باید باشه منوطش میکنن به همین مشروطه، و این شرط امروز بیشتر میل میکنه در اندیشه این دوستان به طرف رعایت کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر. و اینجا خب یک حلقه ارتباط و نزدیکی ایجاد میکنه این اندیشه شرطی کردن به اعلامیه جهانی حقوق بشر با جمهوری خواهان دموکرات و اونها هم که معتقد به اجرای بیکم و کاست آزادی ها و حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. و حتی بخشی از همپیوندی های با فدرال خواهان و یا عدم تمرکز گرایان رو هم در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و داشتن یک ایران و یک پرچم در اینجا به اونها هم پیوند میزنه، چون خود اونها هم از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای این امر استفاده میکنن. و این خب یک حلقه اشتراک خیلی قوی میتونه باشه برای به هم پیوند کردن همین جریاناتی که خارج از استبداد دینی و مذهبی و ایدئولوژیک در جستجوی ایران بهتر، یعنی ایرانی آگاه، آباد و آزاد هستند. در کنار این پادشاهی خواهی دموکراتیک و مشروط به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشروط به یک قانون اساسی که نگاهش به یک به اصطلاح قوانین جهانی مدرن که کشورهای پادشاهی فعلی که در جهان وجود دارن و همشون اون به اصطلاح قوانین رو و اون شروط رو در نظام پادشاهی خودشون رعایت میکنن و خب به هر حال هنوز مورد تایید اکثریت مردم کشورهای خودشون هستن، چون سیستمهاشون دموکراتیکه و قابل رأی گیری درباره همه چیز. و هنوز خب بسیاری از این کشورها که در نظام پادشاهی، حالا چه به عنوان یک سمبل و چه به عنوان بخشی از قدرت حکومتی و حفظ مثلا سنن ملی و یا حتی قدرت اقتصادی یا جهانی مثلا امپراتوری انگلستان که کماکان به شکل ناپیدا در بین 72 کشور مشترک المنافع وجود داره هنوز و نقش گوشه پرچم انگلستان هنوز روی پرچم کشورهای بزرگی مثل کانادا و استرالیا که علاوه جغرافیایی و تاثیرگذاری اقتصادی سیاسی هم کشورهای مهمی هستند دیده میشه، و هنوز اون سیستم پادشاهی که هست رو به نوعی هنوز نفی نکردن و بر نینداختن. این نگاهی که مثبت هست رو خب بسیاری از جوانان ایران و تبار پادشاهی خواهی ایران جزء امتیازات مثبت خودشون قرار میدن، که میگن چون در ایران هم یک سابقه دوران طولانی داره و دوران زیادی در ایران این ساختار شکل گرفته و میتونسته مثل گذشته قبل از اسلام دموکراتیک باشه و با آمدن اسلام روندهای دموکراتیکش همه به روندهای استبدادی و دینی و مذهبی و ایدئولوژیک تبدیل شد، اگر اینها رو ازش بگیریم چون ریشه تاریخی قوی هم داره میتونه بهتر از کل ایران تمامیت ارضیش و دستاوردهای تاریخیش و رشدی که امروز تو دنیا هست بهره مند بشه. در مقابل اینها یک خب جریان اقلیتی هم به نظر من داریم در بین پادشاهی خواهان که خب سلطنت طلب هستن، هم که در آغاز سوال شما گفتید که این سلطنت طلب ها که خب واژه‌ش هم خب تقریبا از عربی میاد و از سلطه و نظام سلطه میاد و به نوعی اینکه کسانی بر کسان دیگری بتونن توافق داشته باشن و این تفوقی که دارند اونها رو فوق بقیه قرار میده، و چون فوق بقیه هستن از اطاعت قانون و بسیاری از مسائلی که در افکار پادشاهی خواهان دموکرات و لیبرال و پارلمانی مطرح میشه ما در اندیشه اینا خب احتمالا اونها رو نمیبینیم، چون که هنوز از واژه سلطنت وقتی استفاده میکنن و سیستم سلطنت رو که پایش در سلطه و تفوق بخشی از جامعه و بخش دیگری از جامعه هست، خب عملا با روند توسعه اخبار، اطلاعات، آگاهی ها، اینترنت، و رشد فکریت و عقب افتاده ترین جاهای کشور ما، میبینیم هر روزم در اقلیت بیشتری قرار میگیره و در نتیجه تقریبا فضای عمومی که در تبار پادشاهی خواهان ما برخورد میکنیم که میتونن هنوز موثر باشن روی روندهای مختلف در امر غلبه بر نظام جمهوری اسلامی و همکاری با دیگر تبارها در ایران، خب همین تبار پادشاهی خواهی است که بدور از سلطه و سلطنت و بدور از دیکتاتوری و توتالیتاریزم اسلامی که این وجود رژیم اسلامی، جمهوری اسلامی که اصلا کلمش ناهمخوان هست که هیچ جای اسلام به جمهوری نمیخوره و از اول یک کلاه گشادی رو بر سر مردم 42 سال پیش با همین ترکیب واژه های عجیب و غریب گذاشتند، که میبینیم در اسلام دقیقا نظام سلطه برقراره و این خب نزدیک میشه به دیدگاه این سلطنت طلبان به هنگام اجرا، چون اونجا هم میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع الامر منکم، پس تو باید اطاعت بکنی از کسی که از طرف خدا فرمانی دارد. اینجا هم که این سلطنت طلبه میگوید خدا شاه میهن، و یا میگوید که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، و عملا یک شاهی رو درست میکنه که از ولایت فقیه قدرتش کمتره ولی باز هم در مقر سلطه قرار میگیره. و خب این امروز روز دیگه در بین جامعه ایران، مخصوصا جوانان ایرانی که خب از استبداد و دیکتاتوری و این همه جنایت و زورگوی رژیم اسلامی به تنگ اومدن، هیچ بازاری دیگه خب می نداره عملا. من فکر میکنم نظام سلطه و تبار سلطنت طلبی در ایران رو به ضعف است، به شرطی که نیروهای جمهوری خواه، دموکراسی خواه، آزادی خواه بر پایه همون دموکراسی خواهی بتونن ارتباط موفقیت آمیزی رو با اون بخش از بدنه اجتماعی پادشاهی خواهان دموکرات که همه چیزهایی که در یک سیستم دموکراتیک بایستی وجود داشته باشه رو قبول دارن، پلهای همکاری های مشترک رو بزنن و از این طریق میتونه تبار پادشاهی خواهی دموکراتیک با تبار جمهوری خواهان دموکراسی خواه و آزادی خواه از طریق همپیوندی در رعایت حقوق انسان و اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر به همدیگر نزدیکتر بشن و یک نیروی متحدتری به وجود بیارن که رژیم اسلامی که یک نظام سلطه آسمانی و زمان زمینی است، و خب ما تو ایران بودیم میگفتیم که در نظام پادشاهی اسلامی، همین رژیم جمهوری اسلامی یا سلطنت اسلامی که ولایت فقیه همه کاری اون هست و اعوان و امثالش هم که بعد از او این همه کارگی رو دنبال میکنن، حتی به جای کار رو میرسونه که میگویند خدا نماینده ولایت فقیه هست در امور کهکشان ها، و به این شکل این سیستم خیلی خیلی فرا سلطه و فرا دیکتاتوری میشه. به این ترتیب تبارشناسی که من کوتاه کنم، اینجا وقتمونم کم است، برنامه زود تمام میشه، به نظر من میرسه که تبارشناسی پادشاهی خواهان رو ما میتونیم بیشتر روی همین، بعد اگر که این قسمتی که درباره سلطه طلبان یا سلطنت طلبها یا سلطنت طلبان که با بسیار به نظر من سلطنت طلبان اسلامی و سلطنت طلبان پادشاهی به لحاظ محتوا هیچ فرقی با هم ندارند رو، ما همین سلطنت طلبان رو هم میتونیم جزی از همون نیروهای غیر مردمی و تحلیلی که هفته گذشته از نیروهای اسلامی است به عنوان سلطه طلب و تفوق گرا هستند قرار بدیم و عملا بیرون کنیم از تبار پادشاهی خواهان. و اینجا ما روی همین تبار پادشاهی خواهان دموکراتیک، پارلمانی، مشروطی که خودشون هم شرط میکنن به تمام اندیشه های مدرن سیاسی و حقوق بشری تکیه بکنیم که بتونه پل پیوندی بین این بدنه ای که ممکنه در داخل ایران حداقل چند میلیون نفر هوادار داشته باشه با بقیه آزادی خواهان و دموکراسی خواهان ایران برقرار بکنه. چون من قبل از خودم به لحاظ سلیقه شخصی، قبل از پادشاهی خواهی یا جمهوری خواهی و یا حتی فدرال خواهی یا یک عدم تمرکزی که تعریف نشده باشه، دموکراسی خواه هستم. یعنی یک دموکراسی خواهی که هم به سوشیال و هم به لیبرال، یعنی یک سوشیال لیبرالی که سیستم دموکراتیک، یعنی آزادی ها و آزادی احزاب و تشکلات سازمان دهنده کف جامعه مثل سندیکاها، احزاب، شبکه‌های اینترنتی، انجمن‌های محلی، انجمن‌های شهر و ده و پیوندهایی که بین این مناطق به هم برقرار میکنن، سازماندهی های کف میدانی به شکل دموکراتیک، انتخابی و داوطلبانه که توسط مردم دموکراسی رو در کف جامعه به وجود میارن، اون وقت وقتی یک سیستمی که از کف تبار دموکراسی خواهی داشته باشه و تبار به اصطلاح جمهوری خواهیش هم بیاد در همین چارچوب قرار بگیره، یعنی چه پادشاهی وقت باشه چه جمهوری باشه، برای امثال من فرقی نخواهد کرد. چرا؟ چون بدنی اصلی، کف قضیه، بیس سازماندهی اجتماعی دموکراتیک هست، با حفظ تمام اون آزادی ها و با دادن تمام اون حقوق و پذیرش تمام مسئولیت های یک شهروند. شهروند خیلی فرق میکنه با یک هموطن یا یک هممیهن و یا یک هم حزبی حتی، چون وقتی شهروند میشیم ما عملا از یک حقوق و آزادی های بهره مند هستیم که برای حفظ و گسترش این حقوق و آزادی ها بایستی یک سری مسئولیت های رو هم بپذیریم. پس دو موضوع با هم میاد، یعنی داشتن یک سری امکانات و یک سری پوزیتیو ها، چون مثبت هایی که تو زندگی مثل آزادی، حق کار، حق مسکن، حق آزادی دین، آزادی تشکل، داشتن تشکلات، یک حد اقلایی مثل خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش، همه اینو زمانی شدنی خواهد بود که تک تک شهروندان مسئولیت این کار رو، یعنی داشتن همین امکانات رو برای تک تک ایرانیان بپذیرن و برای به دست آوردنشون تک به تک باید هم تلاش کنن، هم حفظش کنن، مثل بسیاری از به هر حال شهروندان کشورهای دیگه‌ای که ما توشون زندگی میکنیم. بفرمایید.
شما توضیح دادین در مورد سیستم پادشاهی، البته اشاره کردید، بخش شما اشاره کردید که به مردم خدمت کردن، ولی خب اون بخشی که جنایت های بسیاری در تاریخ ایران کردن ما نمیتونستیم اینجا وارد بشیم به صحبت کنیم، فرصت اونقدر نداشتیم. و البته خب به هر حال در طی تاریخ تغییرات بسیار زیادی شد و سیستم های مختلف اومد و بعد خب به جمهوری رسیدن. حالا کشورهایی هم که الان سیستم پادشاهی دارن سیستم پادشاهی استبدادی ندارن، اینها مثلا انگلستان، سوئد، هلند، اینا هنوز پادشاهی هستن، ولی خب سیستم پارلمانی هست میگردونه کشور رو و اینا به عنوان سمبولیک هستن. البته ببینید 100% هم که نمیتونن سمبولیک باشن نظرم میدن، ولی خب به یک اقلیت بسیار کوچیکی هستن در هر کشور که البته چون بسیار لوکس زندگی میکنه هزینه بسیاری بالایی هم تحمیل میشه به اون جامعه و مردم. به هر حال از اونجایی که شما در مورد پروژه شهرام صحبت کردید، شورای هماهنگی ملی رهبری انقلاب مردم ایران فکر کنم باشه، و اشاره کردین که در این پروژه که یک پروژه اتحاد هست برای اینکه بتونیم به براندازی این رژیم نزدیک بشیم، جناب رضا پهلوی هم هستند و قبلا هم شنیده بودم از شما که وقتی که بسیار نوجوان بودین و بین مدارس دبیرستان ها مسابقه فوتبال بوده، شما با رضا پهلوی هم مسابقه فوتبال داده بودید. یه شناختی هم دارید و نزدیکی دارید با رضا پهلوی که ساعت‌ها هم نشستیم با هم صحبت کردید. این تصور برای من پیش میاد که شما یک شناخت نزدیکی با ایشون داشته باشین. اخیراً رضا پهلوی در مورد پیوند نوین صحبتی کرده، یک بیانیه رو داده، نظرهای مختلفی در این رابطه ما شنیدیم که انتقادهایی شده. خواستم ببینم که نظر شما در این رابطه چیه؟ با شناختی که از رضا پهلوی دارید، اوایل که رضا پهلوی شروع کرد به فعالیت‌های و صحبت می‌کرد در مورد جمهوری صحبت می‌کرد، ولی به مرور زمان بیشتر مثل این که به مسیر پادشاهی رفت و اون پادشاهی خواهان و سلطنت طلبان دو آتیشه که شما بهشون اشاره کردید، خیلی‌هاشون هم مخالف شدن و گفتن که تو این سیستم رو از پدرت بیرس بردی و باید به اون پایبند باشی و طوری برخورد کردن. تصور من اینه که رضا پهلوی باز به این قسمت روی آورد و گفتش که من هرچی مردم بخوان که من بخوام مثلا فرضاً ریاست جمهوری رو داشته باشم یا بخوام مثلا بار پادشاه باشم، اینو ما میذاریم به عهده مردم. نظر شما در مورد رضا پهلوی، این پیوند نوینی که اعلام کردید چی؟ آیا فکر میکن رضا پهلوی میتونه به طرف جمهوری خواهی بره؟ و خب خیلی ها میگن اگر که رضا پهلوی بخواد خودشو به عنوان یک رئیس جمهور کاندید بکنه ممکنه ما بهش نظر بدیم. خیلی ها هم میگن که رضا پهلوی چیز به خصوصی الان نگفته با صحبت ها که کرده و از موزه بالا صحبت کرده، باید مثل یک شهروند عادی بیاد صحبت بکنه، نظرش بده و کارهای اشتباهی که پدرش کرده و خیلی ها اعتقاد دارن که بسیار استبدادی بوده اون موقع، بیاد محکوم بکنه و محکوم نکرده. نظر شما در رابطه با این پیوند نوین و رضا پهلوی چی هست؟ بفرمایید.
بله، به هر حال خود همه که این پرسش به میانه میاد و اینکه این همه اظهار نظر درباره پیام ایشون میشه، بیانگر این است که به هر حال این شخصیت به دلیل حالا پیشینه تاریخی خانواده پهلوی در ایران و یا خدمات و یا همچنین من کلمه بی‌ادبانه نمیخوام بگم، اشتباهاتی هم که کردن در مجموع، همه اینا در تاریخ معاصر ایران موثر بوده و اینکه همین الان به سوالی برای بحث ما تبدیل میشه، بیانگر تاثیرگذاری این شخصیت و افکارش هست. من تا اونجا که از نزدیک چند جلسه با ایشون نشست و برخاست کردم، شخصیت ایشون یک شخصیت دموکرات و صمیمی دیگه بتونم چیزایی که مشخص باشه با اطمینان بگم و بسیار مردم دوست و ایران دوست دیدم، یعنی اون چیزایی که در چهار جلسه حضوری و چند جلسه حالا اسکایپی اونها به جز این که حالا گفتگوهای تلفنی نام شده بین ما، و به همین دلیل خیلی راحت با ایشون من همیشه صحبت کردم و دقیقا حتی شاید صمیمانه تر از این که با شما صحبت میکنم با ایشون، و حتی در زمانی که با هم هستیم حتی من به ایشون آقا رضا خطاب میکنم و ایشون لطف کرده گفته شما، من میگم منصور جان. البته شاید بیشتر از دو سال است که من دیگه هیچ ارتباط و گفت و شنود مستقیمی با ایشون نداشتم و همه اینها تا دو سال پیش مستند شخصی من است. اینکه حالا درباره ایشون مثلا صحبت شد، خب من چندین بار در مصاحبه‌های مختلف، گفتگوهای مختلف در تلویزیون‌ها که هست توی یوتیوب، خب شنیدم که ایشون میگه من یه رأی بیشتر ندارم و این یه رأی خودم رو زمانی اعلام میکنم که وقت شده باشه و زمانی است که دوران براندازی رژیم تموم شده، دوران گذار هم تونسته مدیریت بشه و حالا باید رأی داد، رفراندوم کرد برای اینکه چه نوع حکومتی داشته باشه و چه نوع قانون اساسی، من اونجا رأی خودم رو خواهم داد. و مستقیما من هرگز از ایشون به جز اون که تو ویدیوها دیدم و اون زمانی که شاید 20 ساله بودن که اون سوگند رو گویا در مصر میخورن که به اون قانون اساسی مشروطه وفادار هستند به دلیل اینکه نظام پادشاهی است و ایشون ولیعهد بوده تا اون موقع، و اون اطرافیانی که این ایشون رو اون زمان که یک جوان حالا 20 ساله است که از 18 سالگی هم آواره از وطن شده و هیچ دست و پایی به جایی نداشته، من مقایسه با 20 سالگی خودم دیگه چون ما همسالم هستیم، در نتیجه خب به جز اون مورد من وقتی که مثلا تو خارج از کشور تو این 8 سال خودم آمدم و نزدیک خب ای دنبال میکنم، بی کمتر اینجا سانسور هست، دسترسی به اطلاعات زیاده میشه، همه ویدیوها رو تا وقتی که دارم وقت داره ببینه بشنوه، خب من عملا از ایشون در هیچ کدوم از سخنرانی هایی که داشته یک چیز غیر دموکراتیک و یا سلطنت طلبانه ندیدم. همیشه اشاره هایی که داشته یا توی همین شورای ملی ایران هم که به اصطلاح یکی از بنیانگذارانشون خودش بود، من ندیدم که اونجا توی اون 17 گانه ای که مصوب این شورای ملی بود هیچ چیزی خارج از اندیشه ورزی های دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه و حتی عدم تمرکز گرایانه که یکی از اون سیستم غیر متمرکز که خودش میگه و اینکه هیچ وقت سیستم فردی رو قبول نمیکنم و هرگز به یک سیستمی که گروه گرا یا به یه گروه خاص حتی تعلق داشته باشه قابل قبول برای من نیست، و در همین پیمان نوین هم به همه اینها دوباره اشاره کرد و روشنتر که با حضور همه اونایی که برانداز رژیم هستن و هر تفکری دارن، اون تفکر بایستی بر خرد جمعی و همکاری جمعی و اینکه این دست رو من به طرف همه افراد دراز میکنم، مثل هر آدمی که حق داره دستشو برای دیگران دراز بکنه. در نتیجه من میبینم در زیربنای چیزایی که خود ایشون داره صحبت میکنه و به خصوص انقدر این گفتگو جذابیت داره که یه دلاور بانوی که فکر کنم حقوقم خونده، خانم سهیلا حجاب، از درون زندان قرچک ورامین یه پیام صوتی شاید کمتر از یک و نیم دقیقه میده و میگه من به این پیمان نوین میپیوندم و باعث میشه که الان تو همین 3-4 روز خیلی بیشتر بلا سرش بیارن توی زندان قرچک و بازجو و دادستان و اطلاعاتی ها رو ریختن سرش توی زندان قرچک، آخرین خبری که امروز صبح به ما رسیده، چون اعلام این پیوستن به پیمان نوین کرده، نه پیوستن به شخص رضا پهلوی یا خاندان پهلوی، به این پیمان که به نظر من مفاد این پیمان مفاد پیمان دموکراتیکی رو مطرح کرد، به هیچ وجه نه سویه پادشاهی خواهی داشت حتی سلطنتی که اصلا، و نه حتی سویه سیستم انتخاب یک سیستم خاص، بلکه بیشترین تأکیدش بر همگرایی، همکاری، همبستگی و همراهی بود، تا جایی که من میبینم حتی تا جایی که شورای مدیریت گذار هم که باز من از نزدیک بالاخره تو بحث ها گفتگو خیلی از این عزیزان رو میشناسم، که اونها هم برخورد بسیار مثبتی به این قضیه داشتن و فکر کنم امروز یا فردا بیانیه هم در این رابطه منتشر خواهد کرد شورای مدیریت گذار که اغلب اونها رو جمهوری خواه به حساب میارن سیاسیون، بدون اینکه اون جمهوری خواهان هم بدون اینکه شورای مدیریت گذار هم هرگز اعلام مواضع جمهوری خواهی یا پادشاهی خواهی کرده باشه به شکل هدف آیندهش. حتی خود دوست عزیز من جناب کوروش عرفانی هم در برنامه که من دیروز دیدم ازش به طور خاص و ویژه در این باره همین نگاه داشت و گفت بله منم این میبینم که ایشون حتی میتونه این پیامش، یعنی این پیمان نوین، خیلی گذر بکنه به طرف حتی یک سیستم جمهوری خواهی، نظر ایشون است. و اون طرف ما میبینیم کسانی مثل آقای رامین پرهام که حتی مثلا اواخر میگفتن برخی از متنهای سخنرانی های آقای پهلوی رو ایشون تهیه میکنن، خیلی گلمند و دلشکسته بود که با این پیام پیمان نوین شاهزاده دیگه کمر پادشاهی خواهان رو شکست عملا و چیزی از پادشاهی خواهی باقی نگذاشت. و میبینیم از هر دو طرف نقطه نظر مختلفه، ولی اون چیزی که من دیدم و خودم برداشتم از این پیمان نوین است، به نظر من پیام خوب و مثبت و به طرف همکاری و همپیمان شدن براندازان، آزادی خواهان، دموکراسی خواهان، و اینکه تکیهش بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، برابری حقوق افراد، و اینکه سیستم محوری باید مرکز باشه، خرد جمعی به جای خرد فرعی و قدرت جمعی به جای قدرت فردی و حتی گروهی خاص که مورد تایید ایشون در این پیمانی که اشاره کردن نیست. در مجموع من این پیمان نوین رو پیام مثبت و به توی شرایط راهگشایی میبینم، به شرطی که افراد تعصب نداشته باشن و بیشتر پراگماتیست و عملگرا باشن برای ایجاد این همبستگی برای گذر از جمهوری اسلامی.
جناب اصالو، به هر حال ما زیاد فرصت نداریم و به پایان گفتگومون رسیدیم. اگر شما یک نکته پایانی دارین برای یک دقیقه بفرمایید که ما این بحث رو ببندیم. بفرمایید.
من خب بحث ما چون تبارشناسی بود که من حداقل اون چیزی که نگاه من هست در تو این پادشاهی کردیم، منتها این نکته الان شما اشاره کردید در هزینه ها، خب این که الان توی جمهوری اسلامی کسانی به نام جمهوری در قدرت هستند، نه در اینجا، خیلی جای دنیا میتونم میلیاردرهایی که در نظام جمهوری زندگی میکنن، اگه هزینه های اونا هزاران برابر برخی از خانواده های پادشاهی که در جهان هست، و این ملاکی به نظر من نمیتونه باشه. حالا به هر دلیل که اونها با استعدادشون، با سیستم سرمایه‌داری، بازار فلان، بالاخره قدرت و ثروت و امکانات در ید اونها افتاده، به دست اونها افتاده. و اینکه صرفا اگه یک نظامی پادشاهی خواهی، یعنی پادشاه داشته باشه، هزینه های لوکسی خواهد داشتم نیست، چون از این طرف مثل آدمی مثل ترامپ که میلیاردر هم از رئیس جمهور هم هست، از روزی هم که اومده شده رئیس جمهور یک قرون حقوقش رو نگرفته صرف خودش کنه، این حقوقا رو داده به نهادهای مختلف، رسیداش هم داره و فلان. یعنی اینا یه چیزای خیلی کوچیکه به نظر من در مقابل اصل قضیه، که ما اون تبارهایی رو که امروز، یعنی با توجه به شرایط امروز مورد بررسی قرار میدیم، که بتونیم، یعنی نگاه من اینه که بتونیم حلقه های مشترک دموکراسی خواهی و آزادی خواهی و حقوق بشر رو از اونها بتونیم بکشیم بیرون، و نه خود شخص آقای پهلوی، بلکه کسانی که میلیون ها نفری که در بین جامعه ایرانی به هر حال وجود دارن و به خاطر جنایت های رژیم اسلامی به اون طرف یه گرایشی دارن و به هر حال یک نیروی اجتماعی هستن، که بشه این نیروهای اجتماعی پایین و کف جامعه رو با استفاده از این حلقه های مشترک در کنار هم قرار بدیم. بیشتر این تو از این نگاه من تفسیر بکنم.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید و امیدوارم که در فرصت بعد بتونیم به بخش‌های دیگه بپردازیم در مورد این تبارشناسی. روز خوب براتون آرزو می‌کنم. شادکام و سرفراز باشید جناب اصالو.
شما هم همینطور، شما هم که زحمت رو می‌کشید، من بهتری آرزوها رو براتون دارم و بدرود میگم.
بدرود.